ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اتحادیه اروپا تعلل ایران بر سر بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیرقابل قبول خواند. مجمع خیریه محک درباره آمار رو به گسترش سرطان در شمال ایران هشدار داد. بازرس ویژه آمریکا میگوید پس از 10 سال جنگ و 60 میلیارد دلار هزینه عراق هنوز بی‌ثبات است. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ایران را به تعلل و مانع تراشی در تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش متهم کرد. آمریکا نیز هشدار داده که ایران در صورت عدم همکاری کامل با آژانس با خطر افزایش فشار و انزوا روبرو می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در جلسه شورای حکام آژانس قرائت شد، ضمن تأکید بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، عدم پیشرفت در زمینه بررسی امکان وجود بعد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نگران کننده خواند و اعلام کرد که تعلل ایران را غیرقابل قبول می‌داند. مجتبی کواکبیان از مجمع خیریه محک گفته است که در شمال ایران آمار سرطان رو به گسترش است. او هشدار داده که مرکز فوق تخصصی سرطان در این استان‌ها در دسترس نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی کواکبیان از مجمع خیریه محک روز چهارشنبه گفته است استفاده زیاد از سموم شیمیایی، بالا بودن آب‌های سطحی و دیگر عوامل موجب شده در استان‌های شمالی رشد سرطان زیاد باشد و سرطان خون نیز در این استان‌ها بالا گزارش شده است. بازرس کل ویژه آمریکا برای بازسازی عراق میگوید پس از 10 سال جنگ و 60 میلیارد دلار هزینه از سوی مالیات دهندگان آمریکایی این کشور هنوز بی‌ثبات است. استوارت براون در ارزیابی نهایی خود به کنگره افزوده وضعیت نابسامانی و عدم ثبات در عراق به اندازه است که حتی مقام‌های عراقی آن را زیر سوال می‌برند. آقای براون به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است هزینه‌های بازسازی عراق در این مدت به اندازه‌ای زیاد شد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به گفته استوارت براون، نوری المالکی نخست وزیر عراق به او گفته است پولی که آمریکا در عراق مصرف کرده میتوانست تغییرات بزرگی به وجود آورد، اما مقدار زیادی از آن به هدر رفته است. خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق ارتش آمریکا که به اتهام جاسوسی در زندان است، با ارسال نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانواده امیر میرزایی حکمتی در این نامه که روز سه‌شنبه برای آیت الله علی خامنه‌ای فرستاده شده، در حالی خواستار آزادی این آمریکایی ایرانی تبار شدند که در این نامه به بیماری سرطان پدر این زندانی 29 ساله هم اشاره شده است. امیر حکمتی در آذر ماه سال 1390 به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت شد و اعترافات تلویزیونی او در مستندی به نام مهار شده پخش شد. و اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه یوکیو آمانوی ژاپنی را برای یک دوره 4 ساله دیگر به مدیر کلی آژانس برگزیدند. یک مقام آژانس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شورای حکام بدون رأی‌گیری و تنها با کف زدن ممتد اعضا با ادامه کار آقای آمانو در رأس آژانس موافقت کردند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نماگر حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این نماگر. در آغاز مثل نماگرهای گذشته چند خبر مهم اقتصادی یک هفته گذشته رو مرور کنیم.
بورس خبر.
به گزارش روزنامه اعتباد چاپ تهران، اعتبار نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با اعتبار ریاست جمهوری در بودجه امسال 82% رشد کرده و به 682 میلیارد تومان رسید. به رغم افزایش 82% بودجه ریاست جمهوری، اعتبار مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده با کاهش 55% روبرو شده است. اعتبار شورای نگهبان نیز در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با اعتبارات این نهاد در بودجه امسال کاهش 47% داشته است. میزان اعتبار مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه بودجه سال آینده نیز در مقایسه با امسال با کاهش 17% مواجه شده است. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی نوروز امسال افزایشی ندارد. عبدالرضا موسوی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته مردم بلیت هواپیما را گران‌تر از نرخ مصوب خریداری نکنند. بر اساس لایحه بودجه سال 92 در سال آینده حقوق کارکنان تا ماهانه 600 هزار تومان از مالیات معاف خواهد بود. تازه ترین گزارش دیوان محاسبات ایران نشان می دهد که در 9 ماه گذشته از سال 91 میزان تخصیص اعتبارات عمرانی فقط 16% بوده است.
لابلای یادداشت‌ها.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی منتشر شده در یک هفته گذشته رو با یادداشتی از روزنامه دنیای اقتصاد آغاز می‌کنیم.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استادیار اقتصاد در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، به موضوع تعیین حداقل دستمزد پرداخته است. به نوشته آقای دینی ترکمانی، تعیین حداقل دستمزد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر بهره‌وری لازم و ضروری است. او تاکید می‌کند که حداقل دستمزد به مثابه سازوکار تنظیم بازار کار بر مبنای ملاحظات اخلاقی و بهره‌وری است. این اقتصاددان در جای دیگر از یادداشت خود با اشاره به اینکه حداقل دستمزد هیچ تناسبی با هزینه حداقل نیازهای اساسی نیروی کار ندارد نوشته، طبیعی است که حداقل دستمزد باید متناسب با هزینه حداقل نیازهای اساسی تعیین شود. آقای دینی ترکمانی با اشاره به اینکه هزینه‌های زندگی در استان‌ها و شهرهای مختلف ایران متفاوت است، پیشنهاد کرده که حداقل دستمزدهای متفاوتی برای شهرها و استان‌های مختلف تعیین شود. این استاد اقتصاد در عین حال تاکید کرده که میزان این افزایش باید به گونه‌ای باشد که جامعه کارفرمایی تا به تحمل آن را داشته باشد. یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان توصیه کرده در کنار تعیین حداقل دستمزدها اقدامات دیگری مانند تقویت تامین اجتماعی نیز صورت بگیرد.
سرمقاله روز شنبه گذشته روزنامه شرق را حمید میرزاده، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه نوشته که در آن یک پرسش کلیدی را مطرح ساخته است. به نوشته آقای میرزاده، در منابع اسلامی به موازات تأکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعی و نقش آن در حیات سالم، بر بهره‌گیری صحیح از اموال جامعه به عنوان وسیله‌ای برای توسعه پایدار تأکید شده و حرکات نسنجیده و ناسالم اقتصادی باطل و مردود شمرده شده است. او پس از آن با اشاره به نرخ تورم 31.5%، بدهی 200 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی، رسیدن نقدینگی به رقم 438 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال و نرخ بیکاری بیش از 12% نوشته است، اکنون این پرسش‌ها روبروی مسئولان برنامه ریزی و اقتصادی دولت‌های 9 و 10 قرار دارد. قاعدتاً شما باید امانتدار و نگهبان اقتصاد کشور باشید. بنابراین به نظر شما آیا منابع عظیم ارزی سال‌های اخیر به صورت بجا و بهینه و در جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هزینه شده است؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است، پس آمار مذکور را چگونه توجیه می‌کنید؟
ستون نمای نزدیک روز سه‌شنبه روزنامه اعتماد به نوشته ای از محمود جامساز اختصاص داشت با موضوع تلاطم در بازار ارز. این اقتصاددان با اشاره به نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز ایران نوشته است، نوسان قیمت‌ها در بازار آزاد رخ داد، بازاری که فاقد شاخصه بازارهای آزاد است و آن رقابت است، زیرا تقاضا کنندگان قادر نیستند در چنین بازاری قیمت را تعیین بکنند یا سبب تغییر قیمت‌ها شوند. آقای جامساز با آوردن نشانه‌هایی از شکل‌گیری چگونگی قیمت‌ها در بازار آزاد ارز ایران تأکید کرده که این نرخ نه توسط بازار بلکه توسط یک مقام یا یک مرجع یا یک نهاد پرقدرت تعیین می‌شود. او کاهش 300 تا 400 تومانی نرخ ارز در بازار طی روزهای گذشته را نیز نشانه‌هایی از بهبود شرایط بازار ندانسته و نوشته هیچ دلیلی ندارد که قیمت‌ها در روزهای آینده کاهش یا افزایش یابد، زیرا سیاست‌های ارزی به هیچ وجه در چند سال اخیر قادر به کنترل بازار ارز نبوده است. یک عدد، یک تحلیل.
157%.
این درست است که خودروسازان ایرانی در تمام بیش از 3 دهه گذشته در شرایطی غیر رقابتی روزگار گذراندند، اما هزینه‌های تحمیل شده بر تولید کنندگان از پس اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها باری نیست که تنها خودروسازان از سنگینی آن گلایه کنند. تولید کنندگان در دیگر بخش‌های اقتصاد ایران نیز گلایه‌های مشابه دارند. آنها به سهم نداده خود اشاره می‌کنند که دولت باید پس از اجرای هدفمند شدن به آنها می‌پرداخت و نپرداخت. البته محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود نیز همچنان بر حمایت از تولید در اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه ها اصرار کرده است.
در تولید ما 2 جور حمایت میکنیم. در گام اول هم 2 جور حمایت کردیم. حمایت اصلی ما در نرخ‌های تبعیضی بود و ترجیحی. بعضی از دوستان اینو یارانه محسوب نمیکنن، کمک حساب نمیکنن. وقتی ما میگیم گاز الان 120 تومان دیگه برای همه 120 تومنه. اگر به یک کسی گفتیم مال شما 40 تومن، معناش اینه که 80 تومن یارانه دادیم. یعنی کمک دیگه. میشد ما اینو نقدش بکنیم، برگردونیم. فرقی نمی‌کرد. ولی بنگاه‌ها برای پرداختشون مشکل کمبود نقدینگی پیدا می‌کردن. به همین دلیل ما از روش‌های تبعیضی استفاده، قیمت برق و گاز و سوخت رو ارزان‌تر در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دادیم. ضمن اینکه تا اونجایی که امکان داشت نقدی و کمک‌های فنی اعتباری و وجوه اداره شده و وام ارزان‌تر هم در اختیار بنگاه‌ها قرار داد.
اما به رغم این وعده‌ها تولید کنندگان ایرانی در این سال‌ها به رغم افزایش هزینه‌های تولید تحت فشار دولت و دیگر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بودند تا قیمت تولیدات خود را افزایش ندهند، اتفاقی که در میان مدت برای آنها مقدور نبود و سرانجام یا به افزایش نسبی تولیدات خود تن دادند یا از گردونه تولید خارج شدند. بررسی شاخص قیمت تولید کننده در این سالها نیز بیانگر افزایش نسبی هزینه‌های تولید برای تولید کنندگان ایرانی است. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، رشد شاخص قیمت تولید کننده از 9.5% سال 84، یعنی سال آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، به رشدی معادل 34.2% در سال 90 رسیده است. این شاخص که بیانگر روند تغییرات هزینه‌های تولید است، در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 91 به 24.4% رسیده که به معنای رشد 157% شیب افزایش هزینه‌های تولیدی در اقتصاد ایران در نزدیک به 8 سال گذشته است. بررسی روند تغییرات شاخص قیمت تولید کننده در این سالها از 2 جهش هزینه‌ای در کمتر از 8 سال گذشته حکایت می‌کند که یکی از آنها با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال 89 همراه است. آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه در سال 90 موجب رشد بیش از 34% شاخص قیمت تولید کننده شد و بالاخره افزایش هزینه‌های تولید ناشی از 3 برابر شدن قیمت دلار و دیگر ارزها در ایران افزایش شاخص قیمت تولید کننده را در ماه‌های گذشته به دنبال داشته است. به گزارش هفته‌نامه تجارت فردا، رشد شاخص قیمت تولید کننده در مهر ماه امسال در مقایسه با شهریور ماه امسال به نزدیک 3% رسیده که در 1 دهه گذشته بی سابقه بوده است. اهمیت بررسی شاخص قیمت تولید کننده از آن روز که نشان دهنده افزایش هزینه بنگاه‌های تولیدی است. تغییرات این شاخص با تأخیری چند ماه آثار خود را بر شاخص قیمت عمده فروشی و پس از آن بر شاخص قیمت مصرف کننده یا همان شاخص تورم بر جای می‌گذارد. با این حساب روند این شاخص در مهر ماه امسال و پیش بینی ادامه روند فزاینده شاخص قیمت تولید کننده این نتیجه را قطعی می‌کند که در ماه‌های آتی می‌توان نرخ تورمی بالاتر از پیش بینی 32% بانک مرکزی را انتظار کشید. با با شنیدن این گزارش به پایان نمایر هشتم رادیو فردا رسیدیم. از هانا کاویانی و نوشین سید حسینی که در اجرای این نمایر من رو یاری کردند سپاسگزارم. همچنین از شما متشکرم که تا پایان نمایر هشتم من آرش حسنیار رو همراهی کردیم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
ترانه شماره 10 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوباره عاشق شدم نام این ترانه است با صدای شری بیژن. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
منتظر میمونم شاید بیای، وقت ظهور کم کم باید بیایی، من منتظر میمونم شاید بیایی.
تازه ها از رادیو فردا.
نام دو عکاس مطرح ایرانی در میان برندگان امسال جوایز معتبر ورلد پرس فوتو اعلام شده است. در رقابت‌های امسال این جایزه، مجید سعیدی عکاس آژانس گتی ایمیجز برای مجموعه عکسی با نام زندگی در جنگ جایزه دوم بخش موضوعات معاصر را به دست آورد. این مجموعه شامل 12 عکس است که تصاویری از زندگی در افغانستان را شامل می شود. همچنین ابراهیم نوروزی، دیگر عکاس ایرانی، جایزه نخست در بخش پورتری محیطی را با عکس‌هایی با عنوان قربانیان عشق اجباری از آن خود کرد. ابراهیم نوروزی در بخش پورتری صحنه‌ای نیز با مجموعه تصاویر عزاداران در مراسم 40 منبر خرم‌آباد جایزه دوم این بخش را به دست آورد. World Press Photo معتبرترین جایزه عکس خبری و مستند در جهان است که از آن عنوان اسکار عکاسی یاد می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگرام،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه.
یالا 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 یا شباب، یالا 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 لنغنی یا شباب، یالا 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 یا شباب، یالا 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 لنغنی یا شباب.
حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حبیبی
عشق من،
حیاتی
عشق من،
موجه ساد رو شونه هات پل پیچ و تابه. امشب دل من از عشق تو در التهابه، امشب واسه من قشنگتری تو از همیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه.
عیونک غنی بغنی ها لیل نهار، ونظراتک سحری بتخليني محتار، سميتك احلى الازاني كملت حروف المعاني، وبحبك يا حياتي كتير.
يلا 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 يا شباب، يلا 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 لنغني يا شباب، يلا 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 يا شباب، يلا 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 لنغني يا شباب.
حبيبي عشق من،
حبيبي
عشق من، حبيبي
عشق من،
حياتي
عشق من.
يلا 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 يا شباب،
يلا 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 نغني يا شباب يلا 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 يا شباب يلا 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 نغني يا شباب
حبيبي عشق من
حياتي
عشق من حبيبي
عشق من
حياتي
عشق من
اینجا همه همو میبینیم
اینجا دوست آشنا زیاد داریم
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو
اینجا فیسبوکه فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 1
پرستوها سفر کردن از این خاک گرفته غم دیگه چیزی نمونده جز یه مشت خاکستر و ماتم شقایقها همه زخمی تو بغض خاک شقی رو پای شعر تازه میخونن دلم ترسیده بود از شب ولی خورشید من اینجاست کسی از خاک کوروش باز تو این پس کوچه ها تنهاست همه دنیای من ایران غمه بیرونه هایی چه کسی از خاک کوروش باز تو اینه قاصدک میشه کوروش باز تو دونه قاصدک میشه
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. پرستوها نام این ترانه است با صدای آوا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دلمو میشکونی تو که احساسمو خوب میدونی، با تو با تو همه چی خوبه خوبه، غرورت اینو خوب میدونه، با تو با تو به همه چی میرسم دیگه واسم آرزونه میمونه، با تو با تو همه چی خوبه خوبه، غرورت اینو خوب میدونه، صدایی از قلبت میگه به من، با تو با تو همه چی خوبه خوبه، غرورت اینو خوب میدونه، با تو با تو به همه چی میرسم دیگه واسم آرزونه میمونه، با تو با تو همه چی خوبه خوبه، غرورت اینو خوب
بر روی خط فردا.
سران مملکت می دانند داخل کشور چه خبری به چه سر ملت میاد. می خواهند مردم گرسنه باشند تا نتوانند بریزند توی خیابون و انقلاب 57 تکرار کنند. و سلام، دست شما درد نکنه، ممنون.
می خواستم بگم به این آقای صالحی گفته تحریمایش تأثیری نکرده، این همه گرانی، این همه تورم، دیگه هر کسی میدونه تو کشور.
وارد بازی انتخابات شدن توسط اصلاح طلبان بدون آزادی زندانیان سیاسی، خیانت به تمامی سالهای از دست رفته و جانهایی که سرمایه جنبش سبز میباشند.
صدای شما، صدای فرداست.
It's a game of it, I take you, can't hurry love. No, you
تازه های جهان دانش.
در فیسبوک دوست دختر قلابی به فروش میرسد. شبکه های اجتماعی و به خصوص فیسبوک نحوه آشنایی و برقراری رابطه بین زوجها را دستخوش تغییر فراوان کردند. اکنون آغاز، تداوم و یا ختم بسیاری از رابطه ها در شبکه فیسبوک علنی می شود. در چنین فضایی وبسایتی برزیلی بازار جدیدی برای ارائه دوست دختر قلابی در فیسبوک پیدا کرده است. این وبسایت به نام نمارو فیک در ازای مبلغی معادل حدود 40 دلار به مدت یک ماه در فیسبوک صفحه قلابی خلق و آن را مثل دوست دختر فرضی مشتری مدیریت می کند. برای کسانی که می خواهند پول کمتری هزینه کنند، گزینه ارزانتر داشتن دوست دختر سابق به مدت یک ماه در ازای پرداخت حدود 20 دلار است. وبسایت نمارو فیک با این شعار تبلیغ می کند که داشتن چنین صفحه‌ای باعث افزایش اعتماد به نفس در برابر سایر زنان می شود. به گفته مسئولان وبسایت، طرح دوست پسر قلابی نیز در راه است.
که خدا همه تنم در حسرت یه جای پا، جزیرم جزیره ای که همیشه تو قربتم، تنهام نذار ای ره گذر، من تشنه محبتم. تو ندیدی چه غریب جزیره، یه خاک توی آب اسیره، همیشه تو هر آس مرگه که روزی زیر آب نمیره. تنها ترین جزیره روی زمین، تو میدونی درد منو غربت نشین، جزیره ای پا بسته ام شده بن‌بست دنیای من، ای ره گذر از بی کسی شده مسموم هوای من. تو ندیدی